بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضا توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
قرآن الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که یک مسئله مورد تسالم بین فقهاست و اون این است که اگر زولیت اقرار بکند به نفع کسی که زولیت نیست، اون کس می شود به منزلت زلیت و حتی جایز است برای او تصرف در این مال بلا اشکال منها. این مسئله مورد تسالم بین فقها هست، ولی اشکال در این بود که وجه این مسئله چیه و مستند فقها در این مسئله چیست. عرض کردیم که سه امر و سه وجه برای این مطلب می تواند ذکر بشود. یکی قاعده اقرار العقلا علی انفسهم جایزه، که ما عرض کردیم این قاعده فقط در جهت سلبی کاربرد داره، اما در جهت اثباتی قاعده اقرار العقلا علی انفسهم جائز نمیتواند نقشی داشته باشد. دوم قاعده من ملک شیئن ملک الاقرار به، که عرض کردیم ولو این که در کلیت این قاعده مناقشه است، لیکن مرحوم شیخ انصاری در رساله‌ای که در رابطه با این قاعده نوشتند می‌فرمایند از کلمات علما استفاده می‌شود که این قاعده فل جملش محل تردید و اشکال نیست. لیکن ما عرض کردیم حالا با قطع نظر از اینکه این قاعده کلیت داره یا نداره، لیکن ما نحن فیه به هیچ وجه مصداق این قاعده نیست، برای اینکه اگر زولیت اعتراف بکند به اینکه من فروختم این مافیت خودم را به زید، این اقرار درسته. اگر بگوید هبه کردم، این اقرار روی این قاعده درسته. اما در ما نحن فیه فرض این است که این مسائل مطرح نیست، فقط به نحو مستقیم میگوید که این مافیت من ملک زیده. خب به چه دلیلی؟ این چیشی رو مالک بوده که حالا اقرار به اون چیز بکند؟ آیا مالک بوده مالکیت زید رو نسبت به این شی تا حالا اقرار بکند؟ یا مالک بوده که زید رو تملیک بکند و این اقراری به تملیک نداره، فقط اقرار میکند به ان ما فی یدی ملک لزیدن. لذا این قاعده اگر تمامیت هم داشته باشد و حتی کلیت هم داشته باشه به ما نحن فیه ارتباطی نداره و یک خلطی در مسئله تحقق دارد. دلیل سومی که عرض کردیم، مرحوم بجنوردی در کتاب القواعد الفقهیش نقل می کند از استاد خودش مرحوم آقای آزیاءالدین عراقی، ایشون هم یه شبه وجهی ذکر کرده که اینم نمی تونه تمامیت داشته باشد. مطلبی که ایشون می‌فرماید علی حسب نقل شاگردشون که همون مرحوم محقق بجنوردیه که شاگرد مرحوم آزیاءالدین عراقی بوده، ایشون اینجوری نقل می‌کند در کتاب‌های دیگر مرحوم آزیا هم این معنا رو ما ندیدیم و بهش برخورد نکردیم، فقط به نقل همین شاگردشون که خب از شاگردان مبرز ایشون هم بوده ما اکتفا میکنیم. ایشون اینطوری بیان میفرماید، میفرماید در اون جاهایی که شخص خودش زولیده و اقراری هم برای غیر نداره، در زولیدهای معمولی که اقراری هم به نفع غیر ندارند، می فرماید که در اینجا ید اماریت دارد بر ملکیت زلیت به مدلول مطابقی و اماریت دارد برای اینکه دیگری هم مالک نیست، اون هم به مدلول التزامی به مدلول مطابقی، میگه خود این زلیت مالکه، به مدلول التزامی میگه دیگری هم مالک نیست. اما اینجاهایی که زلیت خودش میاد اقرار میکند، میگوید این مالی که در دست منه که نه خیال نکنید که این مال مال منه، این مال مال این زیده، در حالی که حالا در ماننوی زید و عمرم با هم دعوا دارن، عمر میگوید تمامش مال منه، زیدم میگه تمامش مال منه. این جاهایی که پای اقرار در کار و زولیت اعتراف می کند به این که مالک این مافیتش شخصیست مثلا به نام زید، اینجا تعبیر ایشون مرحوم محقق عراقی تعبیرشون اینه که خوب اماریت ید در اون قسمتی که زولیت مالکه چون حالا اقرار کرده، این اماریت میره کنار، در اون جهتی که ید به مدلول مطابقی اماریت داشت که او عبارت از ملکیت خود زولیته، میگه به واسطه اقرار این اماریت کنار میرود. اما در رابطه با اینکه این مال مال غیر نیست، اینجا یه تفصیلی در کاره، نسبت به غیر که غیر زید باشه، عمرو نمیدونم خالد و خویلد و امثال ذالک، اماریت ید نسبت به اونها عرض می شود محفوظه. یعنی خیال نکنید امر مالکه، خیال نکنید خالد مالکه، خیال نکنید خویلد مالکه، اما نسبت به غیری که اسمش زیده، اینجا دیگه نمیتونیم بگیم ید اماره بر این است که زیدم مالک نیست. برای اینکه اگر زید رو هم مثل عمرو خالد و خویلد و امثال ذالک بخوایم بگیم مالک نیست، یلزم ان یکون الملک بلا مالک، لازم میاد این خانه‌ای که در دست بکره این هیچ مالکی نداشته باشد. برای اینکه مالکیت خود بکر که ذوالیده به واسطه اقرار از بین رفت، نسبت به غیر زید هم که اون اماریتش محفوظه و هو نفی کونه للغیر، اگر بخوایم بگیم نسبت به زید هم محفوظه، یلزم ان یکون الملک بلا مالک، پس در نتیجه به واسطه اقرار ذوالید ما حکم میکنیم به ان زیدن مالکون، نه مالکون یعنی مالکون واقعا، یعنی همونی که ما ازش تعبیر به منکر میکنیم، مخصوصا با این بیانی که ایشون دارن در تشخیص مدعی و منکر، که ما سابقا این مسئله رو عرض کردیم که آیا مدعی کیه و منکر کیه. یک راهی ما اختیار کردیم، یک راهی هم ایشون دارن و راه‌های دیگر هم هست. می‌فرماید که منکر اونیست که قولش موافق با حجت فعلیه باشه، مدعی اون کسیست که قولش مخالف با حجت فعلیه باشه. خب حجت فعلیه به نفع زیده و امری هم که ادعا می کند قولش مخالفه با حجت فعلیه است، لذا زید یسیر و منکرن بالاضافت الى تمام المال، امری که ادعا می کند چون بیانه ندارد یک قسم زید بخوره تمامی مال رو میبرد، مسئله نصف هم نیست در کار، برای اینکه هم زید مدعی ملکیت تمامی ماله و هم امر مدعی ملکیت تمامی ماله. این حرفی است که ایشون فرمودن. این حرف علاوه بر اینکه ما در تشخیص مدعی و منکر با ملاک ایشون مخالفت کردیم، ما عرض کردیم این که رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرماید البینت و علی من ادعا و الیمین و علی من ادعی علی یا علی من انکر، ما باید در تشخیص مدعی و منکر رجوع به عرف بکنیم، مگر عنوان مدعی و منکر غیر از عناوین دیگری است که در موضوعات احکام قرار گرفتن. همونطوری که در تشخیص سایر عناوین مرجع ما عبارت از عرفه، در تشخیص مدعی و منکر هم ما باید مراجعه به عرف بکنیم. این فرمایش ایشون که منکر اونیست که قولش موافق با حجت فعلیه باشه و منکر اونیست که یعنی منکر اونیست که موافق باشه و مدعی اونیست که مخالفه با حجت فعلیه باشه، دلیلی بر این معنا قائم نشده و ما این بحث رو مفصلا در همین کتاب القضا عرض کردیم. این یه اشکال در تشخیص مدعی و منکر. یه اشکال دیگه این است که میگید اگر ما اقرار ذلیت را در رابطه با زید نپذیریم، یلزم ان یکون الملک بلا مالک. میگیم که اولا که ملک بلا مالک مانعی نداره، این مباهات قبل از آنی که کسی این مباهات رو حیازت بکند و عرض می شود اخذ بکنه اینها رو، اینها مالیت دارند، مالکی هم ندارند، به واسطه حیازت مالک پیدا می کنند. ثانیاً اگر بگید این حالا جزء مباهات نیست، این که میگید یلزم و ان یکون الملک بلا مالکن، همچی تالی فاسدی لازم نمیاد. ملک مالک داره، اما مالکش کیه برای شما محرز نیست. پس اگر بگید مقصود اینه یلزم و ان یکون الملک بلا مالک معلوم، خب میگیم این که امر فاسدی نیست. خب لغت هایی رو که شما پیدا میکنید، اموال مجهول المالکی که به دست شما میرسه، شما میدونید مالک داره، اما راهی برای تشخیص مالک ندارید. پس این که میگید یلزم و ان یکون الملک بلا مالک معلوم، میگیم چه فسادی در این معنا هست که ملک مالکش معلوم نباشه، مالکشون هم معلوم نیست. و اگر بفرمایید که یلزم و ان یکون الملک بلا مالک مطلقا، ما این ملازمه رو قبول نداریم. اگر حالا معلوم نشد که زید مالکه، امر مالکه، این دلیل بر این نیست که مالک مطلق نداره، مالک واقعی داره، لکن مالک واقعیش برای ما روشن نیست. لذا این بیان ایشون هم یک بیان قانع کننده ای نیست، مگر این که شما یک مطلبی رو که ارتباطی هم خیلی به بیان ایشون نمیتونه پیدا بکنه، طوری که مسئله اماریت ید بر ملکیت یک مسئله اغلایی مورد امضای شارع مقدس بوده، در این فرض هم همینطوره. اگه انسان رفت در بازار، در دکان یک کسی، صاحب دکان گفت این جنس مال زیده، اغلا میگن باید داد به زید، دیگه این جهت سلبی و ایجابی و این خصوصیاتی که ما عرض کردیم در این مسئله مورد دقت عقلا نیست.